پیام های شما هموطنان گرامی و ارجمند در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی هم هستیم. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در تماس باشید به شماره 162. رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم همینک آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجله خبری تحلیلی رویداد شروع شد. سلام. خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. به قسمت جدیدی از مجله خبری تحلیلی رویداد خیلی خوش آمدید. ما افتخار داریم که در 22 روز فروردین ماه سال 1400 در کنار شما باشیم. با برنامه رویداد با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی برنامه رویداد هست که شما میتونید نقطه نظراتتون رو، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با این سامانه پیامکی در میون بگذارید با ما و البته همراه همیشگی برنامه های سازمان صدا و سیما، یعنی سامانه 162 هم در کنار شما هست که نظراتتون رو درباره برنامه های مختلف مثل برنامه رویداد با همکاران ما در 162 در میون بگذارید. وسط البته برنامه کاربردی ایران صدا که با نصب و دریافتش روی گوشی‌های هوشمندتون میتونید برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیو رو به طور زنده گوش کنید یا از آرشیو قسمت‌های گذشته برنامه‌های مختلف استفاده بکنید. وسط البته در بخش و صفحه برنامه رویداد میتونید در بخش دیوار مخاطبین نظراتتون رو درباره برنامه هم اعلام بکنید. اما بریم سراغ عناوینی که امروز قرار هست در مجله خبری تحلیلی رویداد به اونها بپردازیم. بررسی گزارش اخیر آژانس بین‌المللی هسته‌ای و همزمانی اون با مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین. حذف 4-0 از پول ملی در ایستگاه آخر مجلس. نگاهی به تداوم نقض توافق آتش‌بس الحدیده توسط ائتلاف متجاوز سعودی در یمن. آخرین وضعیت ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایری. نوسانات بازار کالاهای اساسی پرمصرفی همچون مرغ و روغن در آستانه ماه مبارک رمضان. سقوط آزاد نرخ رشد جمعیت کشور و ایستگاه 1400 انتخابات و فضای مجازی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
قبل از اینکه برم سراغ موضوع اولی که می‌خوایم دربارش گفتگو بکنیم، یه خبر دیگه هم اگر فرصت بکنیم امروز دربارش می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. اون هم خبری است که دیروز در واقع دست به دست شد و مخابره شد از مجلس شورای اسلامی که ظاهراً نمایندگان مجلس از جناب آقای روحانی رئیس جمهور به قوه قضاییه شکایت کردند. اون رو هم اگر فرصت بکنیم امروز در رویداد در کنار شما بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. اما بریم سراغ اولین بخش از رویداد. گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، درباره آخرین وضعیت ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و عشایری. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم شما. در خدمت
هستم. سلامت باشین. آقا آخرین خبرها از انتخابات شوراهای اسلامی روستا و عشایری رو می‌فرمایید برای ما؟
من سلام عرض می‌کنم. آخرین روز ثبت نام رو ما داریم. امروز روز آخر هست. و خب تا الان خوشبختانه استقبال نسبتا خوبی صورت گرفته. ما الان بالای 180 هزار نفر کسانی هستن که اقدام کردن برای ثبت نام. بر اساس سنوات گذشته همینطور در شورای شهر روز آخر معمولا جمعیت بیشتری استقبال خواهد کرد که من فکر میکنم این عدد بیشتر از این خواهد شد و امیدواریم که کسانی که در خودشون این توانایی رو میبینن و نسبت به محیط پیرامونشون احساس مسئولیت میکنن استقبال بکنن بیان و شاید حکمرانی محلی که در چارچوب شوراها تجلی پیدا میکنن و انشالله کمک کنن که به نحو احسن انجام میشه.
آقای دکتر، از کی آغاز شد ثبت نام و تا کی ادامه داره؟
ببینید در واقع امروز اگر هفتم روز باشه و روز آخر باشه که 22 هست، ما 7 روز بریم عقب از اون تاریخ شروع شده و خب این ثبت نام برای روستاها هست. خب قبل از اون شهرها ثبت نام کردن که اونجا هم ما بیش از 51,000 نفر در واقع ثبت نام کردند و اونا هم مرحله تعیین صلاحیتشون در هیئت‌های اجرایی دیروز تمام شد. پرونده ها تکمیل شده و در خدمت هیئت‌های نظارت ارسال خواهد شد که اونها هم رسیدگی خودش رو انجام بده.
بله، من الان خبری که دارم نگاه میکنم ظاهرا تا پایان روز ششم که دیروز باشه 144,865 نفر ثبت نام قطعی کردن که از این عدد هم 93.5% مرد بودن و 6.5% از بانوان کشورمون بودن که ثبت نام کردن.
بله، این دوره نسبت خانم‌ها کمی بیشتر شده.
آها،
نسبت دوره چهارم و دوره پنجم امیدواریم که همه روند ادامه پیدا میکنه و در واقع خانمای ما بیشتر استقبال بکنن تو این عرصه حکومت محلی خلاصه نقش ایفا کنه
ان شاء الله. و ثبت نام شوراهای شهر که شروع میشه قربان؟
انجام شد.
آها،
در واقع تو پایان سال قبل عملا شروع شد و مرحله ثبت نام تمام شد. عرض کردم مرحله تعیین صلاحیت در هیئت اجرایی تمام شده.
بسیار،
روز آخرش بود و نتایج هم اعلام میشه برای هیئت نظارت و هم در واقع وزیر خودشون انجام میده.
خیلی خوب. آخرین سوال، آخرین خبرها از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به چه نوعی است قربان؟ خبری دارید برای ما بفرمایید برای مخاطبین ما؟
ببینید ما 21 اردیبهشت ما بر اساس تقویم انتخابات ثبت نام خواهیم داشت و بر اساس قانون اون ثبت نام حضوری خواهد بود. ما تلاش خواهیم کرد که در وزارت کشور تمام تمهیدات لازم رو از حیث پروتکل های بهداشتی در اون رعایت بشه که خود هم قانون رعایت بشه و هم خدا نکرده مشکلی پیش نیاد
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم.
برقرار باشید، خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر جمال عرف، رئیس محترم ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور. وقت شما بخیر خانم ها آقایان، 12:10:38 است و ما با مجله خبری تحلیلی رویداد در کنار شما هستیم. یکی از خبرهایی که خیلی هم جذابیت داشته برای مردم در سالهای اخیر و همیشه خبرهای جست و گریخته‌ای دربارش شنیده میشد و به گوش مردم میرسید، ماجرای حذف 3-0 یا 4-0 از پول ملی بود که قرار هست درباره این موضوع و اینکه در واقع اولویتش چیه و به چه احتمالاً چه فوایدی داره و چه ثمراتی برای اقتصاد کشور اون احتمالاً خواهد داشت، درباره اون میخوام گفتگو بکنم با رئیس کل اسبق بانک مرکزی آقای دکتر طهماسب به مظاهری. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
منم به شما و به شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض میکنم و در خدمتتون هستم که چند دقیقه در این مورد صحبت.
سلامت باشین، خیلی خوش آمدین. آقای دکتر، این خونه تکونی که قرار از پول ملی ما بشه احتمالاً چه ثمراتی خواهد داشت به نظرتون؟
این بحث اصلاح پولی یا رفورم پولی که تو خیلی کشورهایی که با تورم روبرو بودن تجربه شده، تنها توجیه و ضرورت و اهمیتی که داره و خاصیتی که داره اینه که پول دست مردم رو و ابزار مبادله‌ای که برای مردم، برای اقتصاد مملکت، برای شرکت‌های تولیدی خدماتی استفاده میشه معنی‌دارتر میکنه. الان یک جوریه که به دلیل تورم انباشته چند سال اخیر، چندین سال اخیر، ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده، به طوری که دیگه الان مثلا با همه کوششی که بانک مرکزی میکنه تونسته یک دلار رو روی 25,000 تومان، 250,000 ریال نگه داره. چند هفته است که ما خوشحال از این که جلوی نوسانات رو گرفته و 250,000 واحد پول یک کشور مثل ما با یک واحد پول یک کشور دیگری که باهاش مقایسه داریم، مثل دلار آمریکا، مثل یورو، مثل یوروی اروپا، مثل درهم امارات، این نسبت خیلی بی‌معنیه. حالا ما از این طرف عادت کردیم همه میگیم 25,000 تومان یک دلار، اگه برعکسش رو بگیریم نسبت دلار به ریال رو بخوایم بگیریم، باید صفر بمیزه چند تا صفر بذاریم، بعد مثلا عددش بنویسیم که اصلا قابل خوندن و قابل استنباط برای مردم نیست.
بله.
یه مشکل دیگری که الان وجود داره اینه که واحد پولی ما که یک ریال الان شما نمیتونید پیدا کنید تو بازار، امکان نداره. من البته یه دونه شو همیشه تو جیبم دارم به عنوان نمونه نگه میدارم.
جدی؟ من اصلا ندیدم آقای دکتر، راستش
شما ندیدید. قیمت سکه یه ریالی، سکه یک ریالی امروز با این قیمت های متداول توی بازار حدود 95 تومان، 250 ریال فقط اون نیکل یه سکه یه ریالیه میارده، فقط اون فلزش میارده.
این
زمانی بود که یه عده میومدن سکه رو جمع میکردن آب میکردن و به دلیل اینکه نیکل داره و فلز ارزشمندیه باش خاش و چنگل درست میکردن.
بله.
و سود خوبی میومدن. این بحثا الان به عنوان 1,000 ریالی یعنی 100 تومانی یا مثلا حتی عدد بزرگتر 500 تومانی به عنوان پول خورد توی مغازه ها استفاده میشه و این یه مقدار زیادی هم سکه رو از جریان مبادلات مردم خارج کرده، هم محاسبات رو سخت کرده. کم اسکناس رو کم ارزش کرده. الان مثلا بزرگترین اسکناس ما، بزرگترین اسکناس 10,000 تومانیه، بزرگترین رقم اسکناسی ما.
بله.
10,000 تومان از نیم دلار هم یه خود کم ارزش تره، از 50 سنت هم کم ارزش تره. 50,000 تومانی که مثلا ایران چکی هست که زمانی که من بانک مرکزی بودم به جریان انداختم، الان معادل 2 دلاره.
درسته.
این مشکل، مشکل مبادلات مردم. اما اینکه حالا برای اینکه این رفورم پولی انجام بشه، بعضی ها میگن تورم زاست، بعضی ها میگن ضد تورمه. من نظرم برای اینه، با مطالعاتی کردم میتونم اینو بگم که این کار اگر خوب انجام بشه، اگر درست انجام بشه، دولت به مردم توضیح بده، باعث نگرانی مردم نشه که میخواد پولش رو مثلا از بین ببره یا مثلا دست تو جیب مردم بکنه، اگر خوب انجام بشه، این کار نه تورم زاست نه ضد تورمه و یه فقط یه کار اصلاح ابزار مبادله مردمه.
حالا چقدر اولویت داره آقای دکتر؟
دارم میگم، یکی یکی دارم میگم، تو شما سوال اولتون همه رو گفتید.
بله بله.
این که چقدر اولویت داره امروز، خب ما امروز تو بحث‌های اقتصادیمون اگر بخوایم بشموریم، یک مسئله تورم رو داریم و مشکل بودجه دولت و کسری بودجه دولت و تورمی که ناشی از چاپ پول مرتب فراهم میشه و افزایش نقدینگی که سال 99 متاسفانه رکورد رشد نقدینگی و رکورد تورم رو توی این 40 سال اخیر زدیم. ما آبادستانی که تورم رو داشتیم سال 74 زمان آقای هاشمی بود 49%. تو این 2 سال اخیر سر جمعش و این رکورد رو تونستیم افزایش بدیم متاسفانه، و تورم یک بلیه یه که
البته ما نتونستیم، دولت تونست. البته
ما که میگم دولت ایران، یعنی کشور ما، بله، یعنی من و شما که الان کارشناس هستیم و حرف بزنیم، ما که میگم یعنی ایران،
ما که فشارش رو داریم تحمل میکنیم.
بله، منظورم دولت ایران و اقتصاد ایرانه.
بله.
که این تورم رو باید داره شکری بکنه. نکته بعدی بحث نظام بانکیه با تنگنای پولی که بانک‌ها الان باش مواجهن. تقریبا غیر ممکنه یه آدمی بخواد بره از یک بانکی اعتماری بگیره، وامی بگیره برای کار تولیدی خدماتی یا برای رفع نیاز گرفتاری روزانش و بره تقاضاشو بده، توضیحشو بده و بگه بانکم بگه خیلی وابستگی میکنه، بله حالا 100 تومن بهت نمیدیم 50 تومن بدیم. تقریبا میتونیم مطمئن باشیم هر کسی به بانک مراجعه کنه جواب منفی میده، جواب منفی میگیره، مگر اینکه حالا یه کارایی بکنید که اون کارا حالا توش رادیو گفتنش خیلی از کنم که جایز نیستش. و مشکل بالی، مشکل بازار سرمایه داریم. من یه جمله در مورد بازار سرمایه بگم. بله. که سال گذشته یه همچین روزایی فروردین تا مثلا خرداد تا اوایل تیر سال گذشته بازار بورس ما دچار یه التهاب و یه مریضی شده.
بله.
به هیچ یک از پدیده های اقتصادی اکثر عمل نشون نمیداد. یعنی یه پدیده اقتصادی اینه که اگه شرکتی زیانده باشه قاعدتا قیمت سهامش تو بورس باید کاهش پیدا بکنه.
بله.
سال گذشته همچین چیزی رو نمیدیدیم، شرکت های زیانده مرتب افزایش قیمت داشتن. امروز برعکس شده، امروز شرکت هایی که سوده هستن و ازشون خوبه، قیمت کالاشون بالا رفته، باز قیمت سهامشون تو بورس
داره میاد پایین.
این یه مریضیه در نظام بازار سرمایه ماست که
بله.
تا به اینا رسید و اینها به نظر من به عنوان یک کارشناس واقعا کاریه که اولویت اول دولت رو داره.
درسته.
من اگر جای آقای روحانی بودم، جای آقای وزیر دارایی فعلی، بانک مرکزی فعلی بودم، وقت و انرژی رو 24 ساعت در روز 7 روز در هفته میذاشتم که به اینها برسم و اینا رو یه کاری بکنم. بحث اصلاح پولی، رفرم پولی و مثلا تغییر طراحی اسکناس، حالا 4 تا 0 رو کم کنیم یا کم رنگ چاپ کنیم یا هر چیزی،
اینا اولویت نداره به نظر شما؟
اولویت نداره برای این که، برای این که چه شما، چه من، چه رئیس جمهور، چه یک مسئول دیگه، صبح که بیدار میشه، صبحونه میخوره، میره سر کار، تا چشمش رو هم میزنه مثل الان میشه زور، یه چشم دیگه به هم میزنه میشه 5-6 بعد از ظهر که وقتش تمومه. توی این مدت 7-8 ساعت 5-6 ساعت 10-12 ساعت دیگه اگه بتونه کاری بکنه، به 5 تا کار میتونه برسه، به 2 تا کار میتونه برسه.
بله.
امکان نداره یه نفر بتونه حجم وسیع و متنوع از مسئولیت‌ها رو انجام بده. اگر اینه باید اولویت بندی بکنه. اولین حرفی که تو همه کورسای تو همه درسای دانشگاهی و تو درسای زندگی از پدر مادرمون آموختیم و تو دانشگاه آموختیم این که کارامون رو اولویت بندی کنیم. کار مهم چیه به اون برسیم، کار کمیه داره بزنیم برسیم.
حالا آقای دکتر مزدوری،
دولت و مجلس امروز اولویتشون اینه که به این مسائل پایه‌ای اقتصاد بپردازن. اون چی که حالا من ذکرم بکنم از وقام از اسمداری سال جاری، مقام از درگاهی فهمودن تولید و رفع موانع و پشتیبانی برسن به این کارا و این وقتشون صرف این کار کنن. اون کار هم لازمه و ضروریه،
درست،
اما این شرایط خود آرام تر.
خیلی متشکرم، ممنون از لطف شما آقای مزایری، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید، محسن،
خدا نگهدار. گفتگو کردم با رئیس کل اسبق بانک مرکزی آقای دکتر طهماسب به مظاهری درباره حذف 4-0 از پول ملی که این روزها خبرش در مجلس شورای اسلامی برقرار و مخابره میشه. خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر. ما با مجله خبری تحلیلی رویداد در کنار شما هستیم. یه خبر نگران کننده ای که در این سالهای اخیر همیشه محل توجه رسانه‌ها و افکار عمومی بوده، این ماجرای سقوط آزاد نرخ رشد جمعیت کشوره که الان دیگه به 0.6% رسیده و من توی خبرها میخوندم که در سالی که گذشت، یعنی سال 99، کم پدرترین سال دهه های اخیر ایران بوده، یعنی کمترین جمعیت و کمترین درصد از جمعیت ایران در واقع پدر شدن به نسبت سالهای قبل و جمعیت کشور در دهه های گذشته. در این باره میخوام گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد جواد محمودی، مسئول کمیته جمعیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید.
خیلی
خوش آمدین آقای دکتر. چه شد که رشد جمعیت اینقدر پایین اومد، اون هم در حالی که دیگه مسئولین کشور بالاخص خود رهبر انقلاب مکررن در این باره نکاتی رو در واقع فرمایش کردن؟ چی شد که این شکلی شد آقا؟
خب عرضم خدمت شما که از این که نرخ رشد جمعیت ما تقریبا یکی از کمترین های خودش توی 50 سال اخیر داره به صلاح تثبیت میکنه، یعنی یا بهش میرسه، این به صلاح داره شکی نیست. ولی این عدد 6 دهمی که اعلام شده، این عدد حالا یه مقدار کم با اون واقعیت فقط مطابقت نداره. ما نرخ رشد جمعیتمون الان حدود 75% در 6 دهم و اون به صلاح گذاره اصلی که شما فرمودید همون هست، یعنی نسبت به سال گذشته و سال گذشته ما 95% بودیم که برای اولین بار اومدیم زیر 1% نرخ رشدمون شد و امسال هم حدود 2.5% کم شده،
کمتر شده.
ما سال گذشته 1,196,000 تولد داشتیم، امسال شده حدود 1,114,000. خودش به حال یه کاهش 80,000 تایی رو داره.
بله.
پس اگر عدد دقیق بخوایم 7.5 حالا با 6 تومانی که اعلام کردید زیاد فرق نمی‌کنه، ولی برای اینکه حالا در دراز مدت من این 7.5 ممکنه تاثیرگذار باشه یه محاسبات، من اینا به این خاطر عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. حالا چه شد که این اتفاق افتاد ببینید اتفاقی که افتاده و باعث کاهش حالا شدید نرخ رشد جمعیت دارین شده، اولین مثلا اتفاق مهمش اینه که اون افرادی که در جرگه یا نسلی که دهه 60 به دنیا آمدن، میدونید اون موقع سال 59 بیشتر 57 58 59 ما بالای 2 میلیون تولد داشتیم دیگه.
بله.
اون جمعیت حدود مثلا 35 میلیون 40 میلیون اون با و حدود 10 11 میلیون زن در سن مثلا باربری سن ازدواج زنان 15-49 الان با حدود 23 میلیون زنان 15-49 ما حدود شده 1,100,000 خوب این کاهش شدید. پس اون زمانی که ما 2,200,000 تولد داشتیم اون نسل الان دیگه داره تمام میشه تقریبا.
بله.
سال 60 یعنی اون کسی که سال 60 به دنیا آمده، یه خانمی که سال 60 به دنیا آمده الان میشه دیگه 30 ساله ببخشید 40 ساله
40 سالش میشه آقا.
بله میشه 40 ساله. بنابراین خب دیگه تقریبا از اون دوران ازدواج و سن مناسب فرزندآوریش هم رد شده.
بله.
پس تعداد افراد در معرض ازدواج هم کم شدن، میبینیم تعداد ازدواج هم کم شدن. حالا اینو بذارید در کنار این شوک اقتصادی این چند سال اخیر،
هزینه های سرسام‌آور فرزندش
ببینید هزینه نه هزینه های سرسام‌آور یا اصلا شرایط اقتصادی تأثیر معکوس حتی میتونیم بگیم دارد با فرزندآوری، یعنی هرچه شرایط اقتصادی بهتر فرزندآوری به تبع اون کمتر میشه، هرچی درآمد بیشتر فرزندآوری کمتر. اینو داریم میبینیم تو قشر ثروتمند و افراد متوسط به بالا میبینیم فرزندآوریشون کمتره.
خب آقای دکتر الان قشر متوسط
اقتصادی ببین شوک اقتصادی فرق میکنه، یه دفعه شما یه شوکی وارد بشه که به اصطلاح یه فاصله بینه بین این دوره و دوره قبلی، این خودش یکی از محرک‌های کاهش فرزندآوریه. ساختارهای فرهنگی اجتماعی حالا مصداقی بخوام بگم این افزایش تحصیلات زنان هست، اشتغال زنان هست، نرخ مشارکت زنان هست، پس خود توسعه اقتصادی هست.
حالا در کنار آقای دکتر مثلا الان قشر متوسط، حالا نکته که شما درباره در واقع طبقه یه قدری متمول‌تر جامعه فرمودین درسته، اما خب قشر متوسط هم خیلی ساده بخوام بگم الان طرف بخواد در واقع بچه دار بشه و فرزند داشته باشه، وقتی یه نگاهی میندازه به قیمت عجیب غریب پوشک و شیرخشک و چیزای مختلف، من عرض کردم
قیمت عجیب غریب پوشک که مثلا 3 سال پیش که اینجوری نبود که.
بله.
من دارم عرض می‌کنم این 2-3 سال اخیر که یک شوک شدیدی وارد شد اونا رو باید بذارید کنار، این خودش یه اثری داره ولی قبل از اون که این شوک شدید نبود که.
آخه قبلش هم الان من دارم نمودارها رو نگاه میکنم، خب این وضعیت چیز نبود. الان 94 آقای دکتر 1,000,000 و نزدیک 1,600,000 تا تولد داشتیم.
بله 1,570,000
تا 96 1,487,000 تا.
بله.
98 میشه 1,000,000 شما فرمودین.
ببین این همون تقلیل شدن اون توان درونی جمعیته.
آها.
که دیگه اون به اون سال 96 اونها به اوج رسیدن.
بله.
اون کسانی که این دعایی شست به دنیا آمدن به اوج فرزندآوری ازدواج کردن هزینه باید کم شه. ما اصلا سال 91-92 اصلا پیشبینی میکردیم که آقا این افزایش تولدها ممکنه ادامه داشته باشه، ولی دیگه حالا تو ما پیشبینی کرده بودیم سال 96-97
این اتفاق
افزایش پیدا کنه بعد کاهش پیدا کنه که خیلی زودتر از اون به حال این اتفاق افتاده. در حال آنچه که مهمه ببین ساختارهای اقتصادی اجتماعی الان عوض شده و مردم حالا شما تو تهران مثلا بخواید تشویق کنید مردم فرزندآوری با خونه 40 متری نمیشه که، بنابراین ما باید این ساختارها رو عوض کنیم، ببینید ساختارها رو باید عوض کنیم، بنابراین کاهش فرزندآوری خیلی راحت تر از این بود که حالا ما میخوام بریم به سمت افزایش فرزندآوری. افزایش فرزندآوری خیلی سخت به البته خب برای جبران این، چون میدونید که طبق پژوهش‌هایی که انجام شده هنوز که هنوزه خانم‌های ایرانی مایلن به طور متوسط بین 2-2.5 فرزند داشته باشن. خب چرا الان این تعداد فرزند شده 1.6؟ این فاصله رو حتما ما باید با حمایت‌های مادی و معنوی و تغییر ساختارها براشون این فاصله رو باید پر کنیم دیگه، که حالا مهمترین بخشش همون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده است، که حالا خوشبختانه به صدا اسفند ماه سال گذشته